بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انفطار سه سیاقی هست. سوره ظاهرش کوچیکه ولی سه تا سیاق داره. سیاق اول آیات یکم تا پنجم هست که خیلی شباهت داره به ابتدای سوره تکویر و یه جمله شرط و جزاست و داره تصویرسازی میکنه قیامت رو. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم اد السما انفطرت، هنگامی که آسمان شکافته شود، و ادل کواکب انتثرت، وقتی آسمان شکافته بشه اون ستاره هایی که توش هستن چی میشن؟ پراکنده میشن. و ادل بحار و فجرت، و هنگامی که دریاها منفجر بشن. دریاها منفجر بشن چی میشه؟ سونامی میاد. سونابی بیاد چی میشه؟ دیگه همه جا رو آب ور میداره دیگه. و ادل قبور و باطرت، این سیل اخیر که اومد این رودخانه ها که چیز میشدن دیگه چقدر قشنگ میان همه چیز رو همدن میبرن. آره. و هنگامی که قبرها زیر و رو بشن، قبرها الان ظاهرشون دیدین چقدر آروم ساکت، اصلا آدم فکر نمی‌کنه که یه روزی اینها بخواد متلاشی بشه، زیر و رو بشه، مرده‌ها بیان همه بیرون. خب وقتی که این اتفاق بیفته چی میشه؟ جواب شد چیه؟ علمت نفسون ما قدمت و اخرت. اونجا تو سوره تکویر فرمود علمت نفسون ما احضرت، یعنی کلی گفت هر چیزی که حاضر کرده انسان نسبت بهش علم پیدا میکنه. اینجا میفرماد علمت نفس و ما قدمت و اخرت، یعنی نه تنها خود اعمال که از پیش فرستاده بلکه اثرات اعمال رو هم اونجا بهش علم پیدا میکنه. یه چیزی رو هم در نظر بگید، یه روایتی هست میفرمون که وقتی آدم از دنیا میره رشته عمل به کلی پاره میشه و هیچ کاری دیگه انسان نمیتونه بکنه، حتی یه لا اله الا الله نمیتونه بگه انسان وقتی از دنیا میره، روح از بدن جدا میشه. یه روایت هست میفهمون که سه تا چیز بعد مرگ هم به آدم میرسه، یکی فرزند صالحه، یکی علم مفیده، یعنی یه علمی گذاشته که دیگران دارن ازش استفاده میکنن، یکی هم اون مالی که در راه خدا استفاده شده، یعنی انفاق شده. این سه تا چیز فقط به درد آدم میخوره. یه فرزند صالح داریم یا نداریم؟ مالی که انفاق شده، علم مفید که دیگران ازش بهره ببرن. خب نباید بگید هیچ کدومو نداریم، قراره از الان شروع کنیم دیگه. آره قراره از الان شروع کنیم. فرزند میگن یه لا اله الا الله بگی، یعنی شما یه بچه بیاره یه لا اله الا الله بگه تا ابد نونشو میخوری. علمت نفس و ما قدمت و اخرت. خب میخواد توجه بده انسان رو نسبت به این که این دنیایی که اینقدر آروم هست، الان هر روز بلند میشی آسمون آروم، زیر پات آروم، یه روزی بلند میشی میبینی که این آسمان شکاف خورده، ستاره ها پراکنده شدن، دریاها آب شیخته بیرون، قبرها زیر و رو شده، مرده ها در اومدن و هر کاری که کردی ریز به ریز مثقال ذره ای خوب و بد با اثراتش جلوی تو حاضر هست. آره خدا به فریادان برسه که اون مقدمت و اخرت حداقل یه جور باشه که آبرومندانه باشه انشالله. آگاهی انسان از تمام دستاوردهای خیش در هنگامه قیامت. این انسان غافل آلوده به دنیا رو این سیاق میخواد یه تلنگر بزنه بیدارش بکنه، بگه فکر کردی همیشه همینقدر آروم میمونه؟ نه، تموم میشه، این شکلی میشه. سیاق دوم آیه 6 تا 12 میخواد بره تو ریشه برنامه و درمان رو ارائه بده. میفرماد که یا ایها الانسان، حالا مستقیم خدا خود انسان رو مورد خطاب قرار میده، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، حالا که قرار دنیا به این زودی تموم بشه، همه چیزی رو رو بشه، تو همه اعمالت رو ببینی، چه چیز باعث شده که تو نسبت به پروردگارت اون تو رو بفریبه و غافل بشی از پروردگار کریمت. چی باعث شده؟ ببینید تو این صحنه ما سه تا بخش داریم که این فریب اتفاق بیفته. توی صحنه فریب، چون الان انسان فریب خورده، خب این فریب سه تا بود داره، سه تا نقش داره. یک انسان هست که نقشش چیه؟ فریب خورده. دو، پروردگار کریم هست که نقشش چی است؟ اون چیزی که از او غفلت شده، یعنی رفته به سمتی که نباید بره، مورد فریب واقع شده. سه، ماغرک. ماغرک یعنی آنچه که به اون توجه شده و باعث فریب شده. خب حالا اینجا خدا داره سوال میکنه از انسان. در واقع انسان باید توجهش به کی باشه؟ به پروردگار کریم، که همه چیزش رو انسان از کی داره؟ از پروردگار. حالا یه چیزی اومده باعث شده انسان فریب بخوره و عوض این که توجهش به خدا باشه بره به سمت اون چیز، یعنی جا به جا شده. حالا اون چیز چیه؟ انسان باید از خودش بپرسه اینا. اگه من، یا من یاد خدا هستم یا نیستم دیگه، تعارف که ندارم با خودش، یا توجه هم در زندگی اغلب حداقل به خداست، اگر در هر لحظه هم نیست، حداقلش اینه که در بیشتر اعمال من توجه هم هست که باید به خاطر خدا باشه، یا اینکه نه اصلا یادم نمیاد که باید مد نظرم باشه به این که من باید تو همه چی خدا رو در نظر بگیرم، حواسم نیست اصلا. خب اون چیه که باعث شده تو پروردگار کریمت رو فراموش بکنی و فریب بخوری؟ اینجا این فریب خیلی بزرگیه ها. چی باعث شده که تو فریب بخوری و بری طرف اون؟ خب مال هر کسی ممکنه یه چیزی باشه، ولی اصلش رو همه رو جمع بکنی میشه دنیا، میشه دنیا. یعنی اون مفهومی که همیشه انسان رو فریب میده از اینکه خداگرا باشه چی هست؟ دنیاگراییه. این دنیاگرایی باعث میشه که من نتونم به خداگرایی برسم و این خداگرایی مورد فریب قرار میگیره، یعنی فراموش میشه. این فراموش میشه، میرم طرف این. حالا مال هر کی نقطه ضعفش توی یه چیز دیگه، یکی از شهرت خوشش میاد، یکی از پول خوشش میاد، یکی از نمیدونم زیبایی خوشش میاد، هر کی بالاخره توی یه چیزی فریفته میشه. حالا اینجا خدا داره مخاطب قرار میده مستقیم انسانی رو که در معرض یه همچین اتفاق بزرگی هست که قرار نظام عالم برچیده بشه. تو هر عملی داری اونجا ببینی، علکی که نیست این دنیا، بی هدف و بیهوده که نیست. تو فریب خوردی و عوض که به خدا توجه پیدا کنی رفتی دنبال توجهات دیگه. حالا اون چیز چی بوده که باعث شده تو فریب بخوری؟ یعنی اینقدر عجیبه. چرا؟ چون انسان همه چیزشو از خدا داره. یک لحظه خدا ارادهشو برداره، شما نفسی که کشیدی بالا نمیاد، یعنی نفسی که فرو بردی تو ششهات این در نمیاد. وقت ما همینطور داریم نفس میکشیم، اصلا حواسمون نیست که داریم نفس میکشیم. همه چیزمون رو از او داریم. امروز صبح بلند شدیم، دست و پا داره تکون میخوره، حواسمون نیست. این غذایی که خوردیم کی باعث شد این بره پایین، هضم بشه، انرژی بشه، من بتونم الان بیام سر کلاس قرآن بشینم؟ کی بود؟ آیا خودم بودم؟ حالا میخواد بگه ببین این دنیا که چیز، اینا رو جمع میکنم، خب اینا رو کلن لوله میکنم. بعد لوله کردنش هم برای خدا کاری نداره، یه صحیح هست، میگه امکانات الله صحیحتم واحده. اینا که میگن کی میرسه کی میرسه، بدونن که یه صحیح هست فقط.
خب این دنیا که چیزی نیست که تو بخوای بهش دل ببندی. پس چی باعث شده که تو نسبت به پروردگار کریمت الذی خلقک فسواک فعدلک گول بخوری؟ یعنی چی ارزششو داشت که بری دنبال اون پروردگار تو ول بکنی؟ خیلی سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه. یعنی چی رو بیشتر از من دوست داشتی؟ خیلی دردناکه ها، چون خدا عاشق بندشه. میگه چی رو از من بیشتر دوست داشتی؟ شما تصور بکنی این افرادی که عاشق هم میشن، اون شخصی که معشوق هست، این اگر بره دنبال کس دیگه بهش میگن شکست عشقی. حالا خدا مثل ما نیست که نیاز داشته باشه، ما چون نیاز داریم اون شکست عشقیه فشار به اون وارد میکنه و اذیت میکنه ما رو. حالا خدا که نیاز نداره به اینکه ما عاشقش بشیم، ولی خیلی بی‌معرفتیه. خدایی که عاشق ماست و هر لحظه مواظب ماست و هر لحظه داره تمام نیازهای ما رو برآورده میکنه، چی باعث شد که تو منو ول کنی بری سراغ چیز دیگه؟ خیلی این جمله دردمندان است، خیلی آدم جگرش کباب میشه. حالا یه مقدار خدا توضیح میده که ما بفهمیم رب کریم کی هست و بفهمیم که اصلاً جایگاه نداره بخواد چیزی ما رو از خدا فریب بده. بعضیا به راحتی حرف مردم رو میذارن در کنار حرف خدا و حرف خدا رو میارن پایین، اونو میبرن بالا. ما غرک به رب کل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، همون کسی که تو رو خلق کرد اگه هستی اون تو رو آورده، اگه موزون هست بدنت هماهنگه کی انجام داده، اگه عدل هست با عالم نظام آفرینش، اگه اون سواک درونیه یعنی تمام اعضای بدن انسان با هم هماهنگ دارن کار میکنن. و الان نگاه کنید، شما عضله سالم داشته باشید، استخون سالم داشته باشید، مفصل سالم داشته باشید، اعصاب کار نکنه این شل میفته پایین، درسته؟ یه چقدر اینا هماهنگن. و واقعا عجیبه ها، اینایی که سکته میکنن نمیدونم دیدید یا نه، در عرض یک ساعت این بدنی که راحت تکون میخورده تو هر لحظه هر طرف دلش میخواسته این انسان میبرده، جوری شل میفته اصلا نمیتونه دیگه اصلا تکون بده. چیه این انسان واقعا به راحتی فریفته میشه و این خدا رو رها میکنه؟ این خدای یعنی تا وقتی گوششو نگیره این آدمو، آدم حواسش جمع نمیشه که یه خدایی هست داره هر لحظه منو محافظت میکنه. فعدلک، تو رو اعتدال بخشید، یعنی با عالم آفرینش هم تو رو موزون هماهنگ قرار داد. الان چقدر بدن انسان با عالم آفرینش هماهنگه؟ شب و روز چقدر تو نظام اون زندگی ما تاثیر دارن، چقدر هماهنگن؟ یه روز جاشون عوض بشه همه زندگی ما میرزه به هم. ما ابتدایی بودیم، یه روز بارون سیاه اومد، من قشنگ یادمه آسمون سیاه شد و بارونی که میومد سیاه میکرد، هرچی میریخ روش سیاه میکرد. یعنی پدر من که عمامشون سفید بود، این قشنگ عمامه چرکه چه سیاه، انگار آب سیاه پاشته باشن روش، اون شکلی شده بود. و صبح بود این اتفاق افتاد، ما رفتیم مدرسه، یه هویی هم شد، یه هویی این اتفاق افتاد، جیغ داد فریاد، مدرسه رو تعطیل کردن، گفتن همه برن خونه هاشون. یعنی دیگه پدر مادر خودشون تا وقتی خودشون رسونده بودن مدرسه و خیلی صحنه عجیبی بود و دیگه هم تکرار نشده. من دیگه ندیدم، همون یه بار بود در طول زندگی که ما رفتیم خونه، همه نماز آیات خوندیم، قشنگ یادمه که نماز آیات خوندیم و من اونجا فهمیدم که چقدر این نظام هماهنگ با ماست. یعنی یه ذره این برانور بشه کلن زندگی ما مختل میشه، از حالت عادی در میاد، نمیتونه. الان یه ویروس اومده کلن نظام ریخته به هم، متوجه این؟ خب پس معلوم میشه تا حالا نبوده، تا حالا کی کاری میکرد ویروس نباشه؟ حتما باید باشه تا بفهمیم موضوع بودن همه این نظام عالم رو. اونم انسان اومد دخالت کرد، اینا خدا که ویروس درست نمیکنه. خدا خاصیت ها رو قرار داده، انسان های شیطان، شیاطین عالم اینا رو با هم ترکیب میکنن، خاصیت های جدید درست میکنن، جهش ایجاد میکنن توشون، البته تحت اراده خداست، البته خود اون رو خدا فتنه و امتحان بشر قرار میده، نه اینکه از دست خدا خارج بشه. به خاطر همین هم هست که بالاخره ما تحت اراده خدا میتونیم در امان باشیم. قرار نیست مؤمنین بمیرن، اگه مؤمنین بمیرن پس کی یار بشه برای امام زمان؟ یه دم که برفرض مرده باشن که صالح باشن بر میگردن. خب پس باز کید دشمن چی میشه؟ ناکام میمونه. اینطوری نیست که به نتیجه برسه، ولی همونو خدا چیه؟ امتحان قرار میده، همون ظلمی که اونا دارن میکنن. خب حتما بعد یه تغییر، یه لوله کردن، یه چیزی اتفاق بیاد ما بفهمیم کار دست خداست، که الان یه مدرسه رفتن و دیگه واقعا موندیم چی کار کنیم؟ برن بچه ها، نرن، چی کار کنن؟ تا حالا میگفتن درس بخونید یه چیزی بشید. از این به بعد درس خوندن نخوندنش هر دو هیچی نمیشن بچه ها. آره نه، خدایش الان بچه ها مثلا با این، الان شما معلم دیگه فهم میکنیم بچه ها تقلب نمی کنن؟ صد درصد. جالبه، من یه مدرسه بود این، چون ما خودمونم بالاخره هستیم دیگه تو اینا دانشگاه دبیرستان اینا درس میدیم دیگه، من رفتم به این مدیر گفتم بابا این بچه ها گروه دارن. این بچه زننگ کلاس اولین نفر مینویسه عکسش رو میذاره بقیه کپی میکنن. خب معدلا همه 19 بالا. یعنی چه معجزه کرد کرونا که بچه‌هایی که به عمرشون معدل 19 نگرفته بودن همه 19 بالا شدن. حتی یکی بود معدلش 20 شده بود که یعنی دیگه به عنوان اسطوره بعد اعلامش می‌کردن. خب من گفتم اینا دارن غیبت، اینا دارن تقلب می‌کنن. این چه ارزشی داره این درس خوندن؟ باورتون میشه هیچ عکس العملی این مدیر نشون نداد؟ یعنی ما میدونیم حالا چی کار کنیم، حالا چی کار کنیم؟ خب بابا ببندید درشو، این چه وضعیه؟ هدر دادن زمان نیست این؟ هدر دادن انرژی نیست؟ هدر دادن پول نیست؟ هدر دادن عمر با ارزش بچه ها نیست؟ من که به چند نفر پیشنهاد دادم، گفتم بیاید بچه ها رو بذاریم معلم بگیریم تدبر یاد اینا بده، حداقل استفاده خوب بکنم یه سال این بچه ها. مگه ما خودمون یه سال مرخصی نگرفتیم رفتیم حفظ کردیم قرآنو؟ خب اینم به فال نیک بگیریم، اصلا بگیم آقا یه سال میخوایم بچه هامون مرخصی بگیرن از مدرسه برن تدبر در قرآن، برن قرآن یاد بگیرن. الانی که واقعا دیگه خیلی باید احتمال بدیم ظهور نزدیکه، خدایش کسی نفهمه دیگه خودش نخواسته بفهمه. اینایی که میگن دوره و کی گفته و این حرفا، اینا دوست ندارن ظهور بشه این حرفا. کسی که عاشق ظهوره، عاشق چجوری فیلم یوسف پیامبر یادتونه زلیخا دروغ میگفت طرف بازم مژدگانی بهش میداد، میگفت همین که فقط گفت یوسف میاد این شایسته مژدگانیه. عاشق اینجوریه، یعنی منتظر هر چیزی رو نشانه آمدن معشوق میبینه. اون وقت بعضیا این روایت ها داره اتفاق میفته. شما ببینید الان آمریکا چه وضعیتیه، نصفش سوخته نصفش برف اومده تا اینجا. خب دیگه چجوری خدا باید عجایب نشون بده؟ همین پارسال وسط عید نبود که کجا شما تا حالا اینقدر سیل دیده بودی؟ نصف مملکت ما رو آب برد. ها خیلی زود یادمون میره، مشکل اینجاست که ما زود یادمون میره. ما هیچ سالی نمیتونستیم شیراز بریم عید حرم شاهچراغ این آدمیزاد زیارت کنیم بیایم، اصلا نمیشد، نه جای پارک ماشین بود نه اصلا میشد رفت، دیوونه میشد آدم میرفت بس که سگ دستشون بود و آدمای اونچنانی تو خود حرم میومدن اصلا با یه اوضاعی خیلی دردناک بود، واقعا سخت بود. این پارسال که سیل اومد راحت رفتیم، اصلا انگار شهر رو تعطیل کردن مال ما، باور کن. یعنی همه اول عید که سیل اومد ما مثلا هفته دوم عید رفتیم شیراز. بعد یادمون میره، انگار نه انگار مثلا همین پارسال بود، یادمون میره، فراموشمون میشه. حتما بعد اینا ادامه پیدا کنه ها؟ چی تو رو فریفته میکنه؟ هنوز هستن افرادی که دارن مال 30 سال آینده و مال 100 سال آینده شو نقشه میکشن. خب بابا تو کی میخوای از این دنیا خسته بشی؟ الان این بچه آینده داره با این مدل درس خوندن؟ حالا همه کلاس ها رو یک کارش کردن، بچه کلاس اولی حروف الف بار یاد نگرفته، این چجوری میخواد بره دوم بخونه؟ یکی از معلم ها خودش گفت پارسال، گفتش که به ما بخشنامه کن، گفتن هیچ کسی رو رد نکنی. آه به شما هم گفتن دیگه. بعد جالبه، خب پس شاهد اینجا حاضره دیگه، شاهد اینجا حاضره دیگه، پس شما هم تایید میکنید که خب این چه درس خوندنی؟ این ارزش داره؟ این ارزش داره؟ ببینید این دروغ نیست؟ نه یکم بازش بکنیم قضیه، چون هممون درگیریم باش، این دروغ نیست؟ خب با دروغ ما میخواییم برکت پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، معرفت پیدا کنیم، میخواییم چی گیرمون بیا؟ جز استرس و جز داد و بیداد و جز نمیدونم اینکه بچه یه سر تو گوشی باشه، من چی چی سرچ میکنه، من دوستاش چی براش میفرستن تو گروه و ها چی؟ الان هر چی ما زحمت کشته بودیم گوش دست بچه ندیم، همش به باد فنا رفت. عادت کردم بچه ها کلاس دارم، کلاس دارم، خانوممون مشق فرستاده، حالا میرفتیم اینه هیچ کدوم نگاه نکرده، چی چی نگاه میکرده تا خدا میدونه، باور کنیم آخه این چه مدل درس خوندنه. من که پیشنهادم گفتم من اومدم قم، آقا بسم الله با همدیگه بچه ها رو میذاریم، ما که این همه پول داریم میدیم برای معلم و برای مدرسه و این حرفا، میدیم یکی 4 تا سوره قرآن یاد اینا بده شعور پیدا کنن. بابا وقت نداریم، فردا روزی امام زمان اومد اینا عاشق خدا نشده باشن میخوان چیکار کنن؟ با اون دروغ بچه ذاتش فاسد بشه، من میخوام چیکار کنم؟ به چه درد امام زمان میخوره؟ شما هم الان الحمدلله همه تو معلم قرآن، شروع کنید به بچه هاتون درس بدید، نذارید تو این دنیای فاسد بچه ها فاسد بشن، چون تحت تاثیر همدیگه قرار میگیرن و این معلم ها متاسفانه قرآن بلد نیستن، بچه ها رو مشرک میکنن، غیر و فریاد بچه ها میدن. حالا دیگه ما بر خودمون بخوایم دیگه، حالا مثلا ما دیگه توکل به خدا، ولی خدایش اگه معلمین شاگرداتون رو بیارید به سمت قرآن و اهمیت قرآن رو براشون جا بندازید، معلم خیلی مهمه. حالا اینجا تو سیاق دوم خدا خودش رو معرفی میکنه، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که مشیت کرد تو رو ترکیب کرد. شما الان تو ترکیب خودتون چه نقشی داشتید؟ هیچ، صفر، درسته؟ صفر. این صفر رو یه جا بنویسیم یادمون نره، ما در صورتگری خودمون همه چیزشا، نه فقط ظاهر، کی به دنیا بیایم، تو چه خانواده‌ای به دنیا بیایم، تو چه شرایطی، با چه نژادی، با چه زبونی، اینا دست ما بوده؟ یه ذرهش حتی چه صفاتی از پدر ببریم چه صفاتی از مادر ببریم؟ چیزیش دست ما بوده؟ هر جور خودش خواسته ما رو صورتگری کرده، ما رو ترکیب کرده. کلا بل تو کذبونه بدین. ریشه چی هست که آدم فریفته میشه؟ کلا یعنی جا نداره که تو نسبت به همچین پروردگاری فریب بخوری، یعنی چیزی باشه که باعث بشه تو یاد خدا رو فراموش کنی بری دنبال چیزای دیگه، حب خدا رو کنار بذاری بری دنبال حب چیز دیگه. کلا بل تو کذبون بدین. مشکل این انسان اینه که حساب کتابو نمیخواد قبول کنه، چون حساب کتاب رو نمیخواد قبول کنه، جزا رو نمیخواد قبول کنه، دین رو نمیخواد قبول کنه، چی میشه؟ کلن فریفته میشه. و ان علیکم لحافظین. میدونین چرا؟ چون حب خدا با چیزی جمع نمیشه، چون خدا توحیده، اخلاص میخواد، حب خدا با چیزی جمع نمیشه، به خاطر همین تا شما برید دنبال چیز دیگه فریفته شدی نسبت به پروردگار، غفلت از پروردگار پیدا کردی. اون وقت اون بیادبی نیست؟ بیادب و چوب میزنن، درسته؟ و این علیکم
لحافظی من تو چوبای خدا عادلانه است، مثل چوبای ما نیست. ما خیلی موقع ظالمانه چوب میزنیم. خدا عمل خودتو نشونت میده. و قطعا بر شما حافظانی هست، کرامن کاتبین، کریمانی که کاتب هستن، هر لحظه دارن میمیسن شما چی کار میکنین. یعلمون ما تفعلون، میدانن آنچه انجام میدهید. خیلی وحشتناک شده. آدم یه توهمی داره اینه که من تنها، هیچکی من نمیبینه، در صورتی همه دارن میبیننه. آره ما نمیبینیم. پناه بر خدا. یعلمون ما تفعلون. البته خدا لطف کرده و فرموده که، یعنی روایتش هست، برای بنده مؤمن اگه یه موقع اشتباهاتی ایجاد بشه، فرموده که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، یعنی خودش آدمی هست که مراقب گناه نشه، یه موقعی، حالا یه موقعی پیش اومد، برای اینکه آبروش نره. خیلی خدا مهربونه، اینو خوب بفهمی، پرده میندازه فرشته ها نبینن. خیلی مهربونه خدا، خدایش حقش نیست بریم دنبال کسی دیگه. بله، یعنی اونی که راست بودن ایمانش رو ثابت کرده، خدا خیلی براش هزینه میکنه، خیلی. یعنی همین که گفته من بدیهاش رو میپوشونم کم نیست، نکفر عنهم سیئاتهم، یا بدیهاش رو به خوبی تبدیل میکنم، خدایش بعضی جاها که اصلا فهمش هم سخت میشه. چقدر مهربونه. بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار. پس فضای سخنش چیه این سیاق؟ انسان فریب میخوره نسبت به پروردگار و غافل میشه از پروردگار، میره دنبال چیزای دیگه. این میشد فضای سخن. درمان چی شد؟ خدا ریشه یابی کرد، گفت شما چون دین رو تکذیب میکنید، این باعث میشه که نخواهید و فریفته میشید نسبت پرورده، دیگه نمیتونید عاشق خدا باشید، دیگه نمیتونید یاد خدا باشید. خدایش همه چی برمیگرده به ایمان به قیامت. ایمان به قیامت نباشه اصلا دین معنا نداره. سیاق سوم آیه 13 تا 19 هست. عاقبت افراد رو خدا اینجا تصویر سازی میکنه برای اینکه دیگه درمان نهایی اتفاق بیفته. ان الابرار لفی نعیم، فرمود علمت نفس و مقدمت و اخرت. حالا اینجا تفاوت اعمال، ببینید چقدر تفاوت در نتیجه ایجاد میکنه. شما هایی که جزا رو قبول ندارین، عمل و عکس العمل رو قبول ندارین، عمل خودت رو قرار ببینی. حالا ببین، ان الابرار یعنی نیکوکاران، اونایی که کارهای خوب کردن، اینا چی هن؟ اینا در نعمت دائم هستن. و ان الفجار لفی جهنم. فجار یعنی اونایی که از حد گذروندن و چارچوبای خدا رو قبول نکردن و تقوا نداشتن، چی میشه؟ تو جهنمه. یسلونها یوم الدین، میرسن به آن همون روزی که انکارش میکردن، همون روز جزا بود انکار میکردن، همون روز میبینن این جزا رو. و ما هم انها به غایبین، و هرگز از اونجا غایب شوندگان نیستن. یعنی کسی نمیتونه فرار کنه، یا کسی گم نمیشه، کسی محو نمیشه. به محض اینکه یک انسان به دنیا میاد، اون انسان جاودانه است، هرگز از بین نمیره. اینو بپذیرین. من خیلی متاسف شدم که گفتن اینجا خودکشی میشه، این حرف هستن. البته همه جا هستا، ولی بعضی جاها شنیده میشه، بعضی جا شنیده نمیشه. بعضی ها مثلا مخفی میکنن، میگن برف از سکته کرد، یا مثلا آره نمیگن که خودکشی کرده. ها؟ یه قرص برنج اینجا همش. خب پس خیلی دیگه جای تأسف داره، چون ایشونم میدونست. این معلوم میشه که هست که میدونن، درسته؟ پناه بر خدا، پناه بر. این همه شیطانه ها، شیطان. شیطان انسانو توی مریضی روانی به جایی میرسونه، میگه که بکش خودتو راحت کن. هیچ درمانی وجود نداره، ناامیدی ایجاد میکنه. به خاطر همین خدا فرموده هیچ کس از رحمت من ناامید نمیشه مگر کفار.
اون وقت نمیشه، نمیدونم چرا هنوز بعضی از خانمای مذهبی ما ناامید از رحمت خدا هستن. با اینکه خدا گفته جز کفار ناامید نمیشن، باز ناامیدن بعضیا. مثلا هر چی میگی ما میخوام یار امام زمان بشیم فلان، میگه مگه میشه ما بشیم؟ ما لیاقت نداریم. ما کجا و امام زمان کجا؟ نمیتونه قانونای خدا، نمیتونه اعتماد به حرف خدا بکنه. اینا کفره. خدا گفته تو میتونی چون من میگم میتونی، منتها تو باید بخوای. مجبورت نمیتونم بکنم، مجبور کنم ارزش نداره، چون باید عاشقانه باشه. آدم عاشق امام نباشه، با یه سکه طلا امامو عوض میکنه. اینه که ارزش نداره مجبور شدن افراد به یاری امام. من باید خودم بپذیرم پای درس قرآن بنشینم که یار امام زمان بشم. کسی نمیتونه منو مجبور کنه. اینه که شیطان خیلی تو این قضیه مانور میده که آدم نظام جزا رو وقتی انکار بکنه، خب میگه هم بمیرم راحت بشم دیگه، چون نمیدونه که بابا این خودش بالاترین کفره. روایت داریم که هر کی خودشو بکشه تا ابد تو آتیشه. چرا؟ چون کفر کرده به خدایی که میتونسته نجاتش بده. اون وقت شیطان، تعالیم شیطان پرستی، شما ببینید چقدر تو رسانه هاشون دارن یاد بچه های ما میدن که خودکشی کنید. قشنگ میبرن به سمت خودکشی بچه ها رو. اینه که باید یه رو سرشون گرمشه پای رسانه نشینن. خیلی اینو توسل بگیرید، اینو جدی بگیرید، بچه ها رو پای رسانه ول نکنید. اونا رو خدا خودش میدونه، ما نمیدونیم. بستگی داره قاصر باشه یا مقصر. و ما ادراک ما یوم الدین، و تو چه میدانی که چیست آن روز جزا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، و تو سپس، دوباره دارم تکرار میکنم، تو چه میدانی که چیست آن روز جزا؟ یعنی چی؟ یعنی جدی بگیر حرفو. خیلی بزرگتر از اون حرف هاست که تو فکرشو میکنی. این کتاب صدیق در قیامت رو بخونید حتما. حالا چه روزی هست روز جزا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. روزی هست که هیچ نفسی برای نفس دیگر چیزی را مالک نیست. یعنی کسی نمیتونه کمک کسی دیگه کنه. یه موقع فکر نکنی که اون گفت بیا گناهش گردن من، این واقعیت داره. بله گناهش گردن اون هست مضاعف، ولی مال تو هم سر جا خودش هست. کلما دخلت امتون لعنت اختها، میگه هر وقت همشون وارد جهنم میشه هی همدیگر لعنت میکنن که تو باعث شدی من بیام. جالبه اینجا همش همدیگر رو پشتیبانی میکنن، همراهی میکنن. آی خدا خیرت بده، ما رو دعوت کردی، حال داد، فلان بود. دست همو در دنیا طلبی میگیرن، بازار خواستی بری منم صدا کن بیام یه جور بخری تک باشه، چش همه در بیار. بذار من بیام جهازتو بچینم، همه بیام بگن اوه. آره دست همو در دنیا طلبی و دنیا گرایی و دنیا پرستی میگیرن. اون وقت میگه هر وقتی که همشون با هم قاطی جهنم شدن، داخل جهنم شدن، همدیگر رو لعنت میکنن. هی میگن این باعث شد، این باعث شد، ولی تفاوتی در عذاب ایجاد میکنه؟ اونی که باعث و بانی بوده بله مضاعف عذاب میشه، ولی تفاوتی در عمل من نمیکنه که باعث کم شدن عذاب من که نمیشه، که گناه خودم کردم، دنیا طلبی رو خودم کردم، من بودم و خدای خودم، خدا رو خودم فراموش کردم. اون روز روزی هست که هیچ کس از اون یکی چیزی رو مالک نیست و امر در آن روز فقط مال خدا. حالا همون خدایی که عاشقته هر لحظه هی داره میگه بیا، هی میگی نه من چیز دیگه دوست دارم، تو رو دوست ندارم. انذار بدکاران از عذاب بیچون و چرا در روز جزا. در آن روز از دست هیچ کس کاری ساخته نیست و فرمان مطلق از آن خداست. پس اینو فراموش کنیم که اون روز کسی میتونه به فریاد ما برسه. این بحث با بحث شفاعت فرق میکنه ها. شفاعت خیلی فرق میکنه. شفاعت همون پرده پوشی خداست. برای کیاس فقط؟ مال کسی که میخواسته که تو راه باشه، نه اینکه کلن هیچ سنمی با امام حسین نداره، یه روز نظم میکنه، یه شام نهاری چیزی، یه هیئتی چیزی بده، میگه که پاک شد همش، راحت، حالا برو بقیه گناه ها. هست یه همچین چیزی به نظر شما؟ بازداری انسان. ببینید ما سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول اون مجموعه شرط و جزا بود که تصویرسازی کرد قیامت رو و آگاهی انسان بود از تمام دستاوردهای خیش در هنگام قیامت. یعنی یه تلنگر زد اول این انسانی که چسبیده به این دنیا، فهم کنه هزار سال دیگه هم تموم نمیشه، بفهمه که به این زودی ها قرار جمع بشه همش، پس دل بسته نشو. حالا اصلا چی باعث میشه که تو پروردگار رو رها کنی بری دنبال چیز دیگه؟ اونم کسی که همه چیز تو از او داری. واقعا نامردی نیست. الان شما حتی پدر مادر خودت نگاه بکن، یه نمونه کوچکی از رب رو خدا در وجود پدر مادر قرار داده دیگه، خصوصا مادر. مادر فدا کرده خودش رو برای فرزند، توی بارداریش، توی شیردهیش، توی تمام لحظات زندگی حواسش بوده بچه چیزی کم نداشته باشه، ناراحت نشه، زخم نشه، کسی در حقش ظلم نکنه، همه چیزش ردیف باشه، غذا خودش نخورده داده بچه خورده. اون وقت این بچه عوض این که بیاد به حرف مادر گوش کنه، مادر رو دوست داشته باشه، میره دنبال دیگران به حرف اونا گوش میکنه، هی توهین به مادر، هی اذیت مادر. این خدایش نامردی نیست؟ بی معرفتی نیست؟ حالا ما چون آدمیم دل شکسته میشیم، ولی خدا که دل شکستگی براش معنی نداره، خدا بی نیازه. به خاطر همین میگه که ببین چقدر زشته این کارت، حالا عمل خودتو قراره ببینی. به من که چیزی نمیشه، تو خودت چوبشو میخوری، نکن این کارو. چی باعث شده که تو بری دنبال اون و من رو فراموش بکنی؟ حواست باشه اون روز جزایی که داری تکذیب میکنی، که ریشه این رفتار تو هست، اون روز خواهد رسید و نیکوکاران با بدکاران صفشون جدا میشه. اون وقت هیچ احدی به فریاد تو نمیرسه. یک اون به خاطر حرف مردم جزا رو تکذیب کردی. چند بار شده این عروسی ها اینجوری گرفتن، رفتیم تذکر دادیم، گفتن که ما آبرو داریم. بعد یکیشون میگفتش که اگه این کارا رو نکنیم مردم نمیان. خب نیان، 100 سال نیان، ارزشی داره؟ پشت سرمون حرف میزنن، ارزشی داره؟ برای خدا ارزشی داره حرف مردم؟ همه عالم به شما فوش بدن، ارزشی داره؟ چند سال حضرت علی لن میشد بالا منبرا؟ ما انگار نعوذ بالله خونمون رنگی تر از امام هست، نمیخوایم به خاطر خدا حتی یه دونه فوش بخوریم، خدای نکرده یه موقع سختمون نشه. امام جون داد، امام تیکه تیکه شد تو راه عشقش، امام همه هستیش رو داد، امام ناموسش رو داد که من و تو الان دین داشته باشیم. اون وقت ما ول کنیم بریم دنبال حرف مردم؟ بی نامردی نیست؟ بی معرفتی نیست؟ بی انصافی نیست؟ اون وقت بگیم دربارمون حرف بد میزنن؟ بزنن هزار سال، انقدر حرف بد بزنن که بمیرن. چه ارزشی دارن مردم برای خدا؟ این جور مردم چه ارزشی برای خدا دارن؟ آدمایی یه مش حیوان دنیا طلب هواپرست رو غریزه داره زندگی میکنه، هرچی لذتش باشه همونجاست. خیلی نامردی آدم وقتی خوب فکر میکنه میبینه خیلی نامردیه، بعد سبک زندگیشو میچینه رو حساب تعصباتی که مردم یادش دادن. نه جهاز ندیم پشت سرمون چی میگن؟ عزیز من مهریه رو میدادن، دختر با مهریه میرفت جواز میخرید. اسلام این بوده. کجا الان این اجرا میشه؟ اون وقت توقع داریم هممون یار امام زمان بشیم، توقع داریم عذاب نازل نشه، توقع داریم هممون یک کله بریم بهش پیش حضرت زهرا. آن چجوریه برنامهش؟ یا من حقگرام میپذیرم یا هم نیستم، تکلیف روشنه، عمل خودم قرار بخورم. الان این بدبختی ها که تو زندگی است به خاطر مهریه، چوب خودت نادانی خودمون نیست؟ خود نوش جونت باشه، خدا که نکرده که. بعد میگه چرا بدبخت شدم؟ خب خودت بدبخت کردی. این کجا مثلا تو دین خداست؟ اینا هیچیش نیست. مهریه رو همون موقعی عقد پرداخت میکرده مرد، خانوم میرفته جهاز میخریده، یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه سلیقه زندگی رو بذار به عهده زن، یعنی پولشو تو بده ولی بذار زن بخره. درسته؟ این چقدر همه چی سر جا خودشه، چقدر قشنگه اینجور زندگی. نه منتی هست نه طلبکاری هست، همه با هم با عشق زندگی میکنن در این صورت. به خاطر خدا ازدواج کن، به خاطر خدا بچه بیار، چقدر این زندگی با آرامش و لذته. مردم هم هرچی دلشون میخواد بذار بگن، خودشونو بدبخت کردن، خودشونو رو سیاه کردن. تو رو سیاه پیش امام زمان نباش. اگه قرار چند نفر فقط یار امام زمان بشن، یکیش من باشم، درست شو؟ من چیکار دارم بقیه کی هستن؟ اصلا اگه قرار باشه یه نفر فقط یار امام زمان بشه، اون یه نفر بذار من باشم. من نگم بقیه چی، مردم چی. مردم رو کلا فراموش کن، بذار کنار. اگه میخوای با معرفت عاشق خدا بشی، این تنها راهه. دنیا رو بذار کنار. این شد سوره انفطار. چقدر نجات بخش بود، چقدر عالی بود. امیدواریم که گره های بزرگ رو انشالله بتونه حل بکنه. ماها دلمون آماده پذیرش ظهور بشه، ظهور اتفاق میفته. حتی اگه عملم نکرده باشیم، یعنی همینقدر که بپذیریم، همینقدر که بپذیریم. قسم میدیم خدا رو به حق سوره انفطار که یه جوری رقم بزنه برامون این چند صباح باقی مانده، اون چند لحظه آخری که مونده از این دنیا. بیشترش رفته مطمئن باشید، آخراشه. این چند دقیقه آخری که ما داریم نفس میکشیم تو این دنیا رو خدا طوری رقم بزنه برامون، جوری تموم بشه که در روز انفطار سربلند سرمونو بالا بگیریم، بگیم ما فریفته نشدیم، هیچی نتونست ما رو از یاد خدا غافل بکنه و ما خدا رو خواستیم و به خدا هم رسیدیم انشاءالله. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهورشون انشاءالله که پذیرفته باشن. صلوات بفرستیم.